بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ولا اضلن وقد امکنتک هدایتی. صحبت در این بود که اگر بخواهیم این دعا اجابت شود خودمونم باید یه سلسله کارهایی رو انجام بدیم. از چیزهایی که مانع میشن از زلالت انسان بهره بگیریم، از عقلمون استفاده کنیم، خردورزی، جز از علم پیروی نکنیم. یکی دیگه پیروی از حق، اولا حق رو بشناسیم در هر زمینه ای، بعد ازش دنبال حق بریم. چون اگر حق رو نشناسیم یا بشناسیم از آن منحرف بشیم، که این دعا معنا نداره که بگیم خدایا من رو گمراه نشم، ولی حق رو میشناسم و عمل نمیکنم. بارها این رهنمود رو قرآن کریم داره که از حق پیروی کنی. همین رهنمود عقله، یعنی مصادیق رهنمود عقل، خردورزی یکیش همینه. فمازا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. از بعد از حق چیزی جز گمراهی نیست. چرا از حق منحرف میشید؟ اصلا زلالت یعنی چی؟ یعنی انحراف از راه حق. وقتی انسان راه حق رو میشناسه یا توسط خداوند متعال به او معرفی میشه و از اون راه نمیره، خب این چجوری گمراه نشه؟ از به همین جهت هست که عاقل‌ترین انسان‌ها، چون یکی رهنمود عقلی است، عاقل‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که بیش از دیگران از حق پیروی میکنن. این از حکمت های لقمان هست که چون نکته ظریفی هست، حضرت کاظم علیه السلام هم این رو از لقمان نقل کرده. میفرماید تواضع للحق تکن اعقل الناس. اگه میخوای عاقل ترین مردم باشی، در برابر حق خضوع کن، تواضع کن، فروتن باش. انسان هایی که از حق در برابر حق تواضع نمی کنن آدم های عاقلی نیستن. قرآن ببینید، یا ایها الناس، خطاب به همه انسان ها نه مسلمان ها، قد جاءکم الحق من ربکم. اگه بخوای همه رهنمودهای قرآن رو در یک کلمه خلاصه کنی، یک جمله خلاصه کنی، این میشه قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه. اگه کسی راه حق رو گرفت، این به سودشه، و من زل از این راه منحرف شد، اینم به ضرر خودشه. یا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. بنابراین تکیگاه اصلی این آیات در پیروی از قرآن در واقع حق بودن محتوای آنه، عقلی بودن پیروی از قرآن هست، که از مردم جهان قرآن میخواد که با در نظر گرفتن این واقعیت که پیروی از حق یک حکم روشن عقلی است، پس خب بیاید از قرآن تبعیت کنید. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در نافذ بودن وصیت نسبت به اعضای بدن هست. خب الان میبینید که وصیت میکنن یه دی که بدن ما رو بعد از اینکه مردیم یا سکته مغزی کردیم اعضای ما رو راضی هستن که برای کسان دیگه استفاده بشه، یا اولیای اون کسی که مرگ مغزی دچار شده، به مرگ مغزی دچار شده، اجازه میدن که این شخص رو تشریح کنن، قطعاتی از بدنش رو بردارن. خب اینجا فتاوای فقها چیه؟ مختلفه. آیا وصیت کرد؟ میشه انسان وصیت کنه یا نه؟ بعضی ها میگن نه نمیشه وصیت کنه، جایز نیست. بعضی از فقها ها میگن که جایز است و نافذ وصیت کردن. بعضی از فقها میگن که اصلا وصیت بکنه یا نکنه فرقی نداره. بعضی ها میگن در صورتی ضرورت داشته باشه، جان مسلمانی در خطر باشد، وصیت اگه مقید به این قید باشه اشکالی نداره. مثال تو صافی حالا میخونیم متن فتاوا رو. اینجا برخی از آقایون اینجوری گفتن، این دانشنامه هست، دانشنامه فقه پزشکی که این مؤسسه فقهی ائمه اطهار مربوط به آیت الله فاضل این چاپ کردن، سه جلده. در اونجا جلد اولش آمده که میگه اینطوری، اون نویسنده اظهار نظر میکنه، میگه باید ببینیم که این انسان مالک اعضای خودش هست یا حق تصرف داره یا نه. اینجوری میخوان بگن نافذ بودن نافذ نبودن مرتبط با این مسئله است، مالک باشه یا حق باشه، انسان حق تصرف داره در اعضای بدن خودش یا مالک بدن خودش هست. جلد یک صفحه 521. اون وقت مالکیت یعنی چی؟ اول مالکیت اینجوری تعریف میکنن، میگن که مالکیت یعنی قدرت بر تصرف استقلالی در یه چیزی. اگر کسی انسان قدرت تصرف استقلالی داشته در یه چیزی، این میگن مالک. از لسان العرب هم مطلبی رو نقل میکنن که آدرس میدن. بعد میفرمایند که دو تا دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه اینه که مالک انسان نسبت به اعضای خودش، یه دیدگاه این است که انسان حق دارد، مالک نیست بلکه ذی حق هست نسبت به اعضای بدن خودش. پنج تا دلیل برای دیدگاه اول ذکر میکنه که یکی دو تا دلیل شد در جلسه قبل خدمتون تبیین کردیم. دلیل اولش آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هستش که توضیح دادیم که لازمه اولا بودن پیغمبر این است که انسان هم ولایت بر خودش داشته باشه، که ازش این آقا میخواد بگه این دلالت بر مالکیت میکنه، که آقایون هم اشکال داشتن. بله. دوم آیات شراء هست که خیلی در قرآن هست، ان الله اشترى من المؤمنین، یا بئس ما اشتروا انفسهم، بد فروختن یا خوب فروختن. اینا گفتن دلالت بر مشروعیت سلطه انسان بر خودش داره. بعد یه سلسله روایاتی هم کرد، مثل روایات قصاص امثال اونها، اونا هم گفتن که اگه ما حالا دونه دونه نه به این آیات و روایات، به مجموع اینها نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که مذاق فقه و شریعت این است که انسان سلطنت تکوینی دارد بر اعضای بدن خودش، و این همون قاعده عقلاییه، اغلایی و استیادی است که در فقه به عنوان الناس مسلطون علی انفسهم، این استیاده، نه اینکه روایت، اون قسمت اولش روایت عامی داریم، الناس مسلطون علی اموالهم، شیخ طوسی هم در کتاب خلاف نقل میکنه اینو، که اینجا یه روایت از طریق اهل سنت نقش علا انباله، ولی علا انفسهم دیگه نداریم. این دیگه استیادی کامل هست، یعنی از مجموع آیات روایت اینجوری استنباط کردن، استیاد که سیب کردن. این یه دلیل هست. این دو دومینده. پس آیه یکی اولویت داشتن پیامبر در تصرف، دوم آیات شرا. بعد سومین دلیل اغلایی بودن مالکیت هست. گفتن انسان مالک اعضای خودش باشه، این اغلایی است. این عبارت حضرت امام رو ببینید ما آوردم در کتاب بیه. البته اینا همه اشکال داره ها، اشکالاتشو بعدا عرض میکنیم، حالا استدلال این نویسنده است. صفحه 7 از این چیزایی که بهتون دادیم. اینجا پایین صفحه رو ببینید. فَإِنَّ اَرَادَ، میخواد راجب حرفی شیخ انصاری ایشون داره بحث میکنه که حالا مفصلشو بعدا میخونه، حالا این تیکهی که ایشون بهش استدلال کرده اینه. فَإِنَّ النَّاسَ لَدَى الْعُقَلَاءِ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ، عقلا مردم رو مسلط بر خودشون میدونن. کما انهم مسلطون علی اموالهم، چون مسلط بر اموالش هست، مسلط بر دست و پا و ابدانشون هم هست. بل فی هذا العصر تعارف بیع شخص دمه و جسده، متعارف هستش که الان خون خودش رو میفروشه، جسد خودش رو برای آزمایش‌های طبی در اختیار مثلا آزمایشگاه میذاره. بعد مرد میگه وقتی من مردم این جنازه من رو بذارید اونجا. ولیس ذلک الا لتسلطه علی نفسه لدى العقلا، پس این سلطه داره انسان بر خودش. فسلطنت الناس و سلطنت الناس علی انفسهم عقلایی هم. بله آره دیگه، بله ایشون همینه میخواد بگه، میگه متعارف هست در این هست. ایشون حالا استدلال این آقا اینه، حالا چی امام میخواد بگه بعدا توضیح میدم. این آقا هم اینجوری میخواد استدلال کنه. بله بله میوتعارفه. حالا بحث داره این استدلال این آقا رو بگیم تا برسیم به بحث کردن در باره. چهارمین استدلالی که این آقا نقل کردن، مالکیت انسان بر اعضا مالکیت حقیقی است. اصلا مالکیت انسان نسبت به اموالش اعتباری است. خونه گاهی مال منه، گاهی وقتا مال دیگری است. زمین گاهی مال منه، گاهی مال دیگری است، اعتباری است. ولی کن اعضای بدنم اینجا میگه حقیقیه، مال خودم هستش دیگه، ملکش ملکه. اما استدلال میکنه به فرمایش علامه در المیزان، ایشون صفحه 5 روی جلد 1 المیزان صفحه 21، ایشون در مالک یوم الدین سطر 4 میفرماید فقولنا العین الفلانیه ملکنا، اگر گفتیم فلان چیز مال ما هست، معناه ان لها نوعا من القیام و الاختصاص بنا، یعنی اگر گفتیم خونه مال منه یعنی اختصاص به من داره، این مالکیت مالکیت حقیقی نیست. یسخ و معهو تصرفات نافی ها، اگه کسی مال اعتباری انسان شد اینجا تصرفش در آن چی میشه؟ صحیح میشه. ولو لازالک لم تصحت الکت، نمیتونست بفروشه بخره استفاده کنه اجاره بده. و هازا فی الاجتماع معنا وضعی، اعتباری غیر حقیقی. این ملکیت ملکیت چیه؟ وضعیه، اعتباریه، یعنی ذهنیه، غیر حقیقی. و هو مقصود به معنا آخر، این مالکیت از یه معنای دیگه گرفته شده که حقیقی است، حقیقت ملکیه. و هو نحو قیام اجزاء وجود را. انسان نسبت به اجزاء وجود خودش چیه؟ مالکیت، مالکیت حقیقی هستش. اگر نه، حالا نه، اگر نه شد اون در اون صورت مال خودش نیه. حالا میرسیم به بعد. خب اگه جایز نرسی میشه، میشه کلیهش بگیره بده بچهش. اگه جایز نرسی میشه دیگه کلیهش بگیره بده بچهش، من به اعضای بدنم میدم به او، خودم ادامه کنم، اشکال نداره اگه بخواد بشه. ولی حالا اینا بحث داره همش. و معنا هذا الملک ان فی وجود، میگه این وجود نحو قیام وجود نه و قوانا بنا، فان لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا و معنا هذا الملک انها فی وجودها. ملک حقیقی اینه که سمع انسان، بصر انسان و سایر قوای انسان قائم به وجود انسانه. یعنی اگر انسان بود چشش میبینه، گوشش میشنوه، نمیشه شنوایی رو از انسان جدا کرد بگیم این انسانه، اینم شنواییش، این انسانه، اینم بویاییش. نه، اینا قائم به نفسه، قائم به این میشه وجود حقیقی. غیر مستقلتن دونه، از ما جدا نیست، استقلال بود، بل مستقلتن به استقلال ها و نه انتصر رفت بیا کیفش اینا به حال مدر حقیقی میشه امرک ملک حقیقی. حالا این استقلال این آقاست، بعد من خودم توضیح میدم مفصل. یکی دیگه هم این هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این سوره بقره آیه 29. این هم گفتن که وقتی خلقت همه چی مال ما هست، این ری الارض هم گذاشته نشده، پس اینجا انسان مالک چیزای دیگه است، مالک خودش هم هست دیگه، اینجوری میخوان استدلال کنن. ولی هیچ یکی از این استدلال ها به نظر ما صحیح نیست، هیچ کدوم از این استدلال، که حالا بعضی از این استدلال ها روزای قبل آیونم نمیگفتند خیلی چرا، ولی چرایش رو نمیگفتند، ولی که تو ذهن شما بود که نمیشود این استدلال ها قابل قبول نیست. بله. هر نوع تصرفی حق نداره انسان. اما یکی یکی حالا اشکالات رو بگیم. اما آید النبی اولا بالمؤمنین، این دلالت بر ملکیت نداره. آقایون هم به ذهنشون اومد دلالت بر ملکیت نداره. یعنی پیامبر چیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اولا به تصرفه، نه اینکه مؤمنین ملک پیغمبرن، برده پیغمبرن، زنا مثلا کنیز پیغمبرن، میتونه به عنوان کنیزی بفروششون، مردم مثلا غلام پیغمبر هستن مثل سایر. اینجوری که نیستش که، برده پیغمبر که نیستن که، اولا به تصرف پیغمبر، اصلا ملک نیست، اینجا دارت بر ملکیت نداره. آیه دارت بر ملکیت نداره. بله، اصلا میگیری مثلا میگی که شما برو جنگ، بله میگه نمیخوام برم، میگه واجبه بره. اون چیز دیگه است، اون اعتباری میشه، سلطه داره بر خودش. بله ملک نیست، ولی که سلطه داره بر خودش، سلطه داره. زن میخواد شوهر کنه، میگه بله، اون بلهی که میگه سلطه است، نه اینکه مالک خودش هستش. بحث سر این، بله بحث سر این نیست، بحث سر اینه که آیا مالک انسان خودشه یا سلطه بر خودش داره. دو تا مسئله است که حالا این مفصل این بحثش رو در جلسات بعد خاصی اصلا فرق حق با ملک و حق و ملک و سلطه چیه، این خودش یه بحث مفصلی است. امام داره انشاءالله من این رو مطرح خواهم کرد. منظور از آیات شرا هم معنای کنایی است، اینکه میگه نلاش ترامن الحوزه، نه اینکه خدا گفتش بیا آقا بکشیم تو چقدر مثلا میارزی مثلا بی کنیم مبایعه کنیم، نه اینکه معنای کنایی است و ظاهرا ربطی اصلا به ملکیت نداره که بگیم که ملکیت اعتباری که الان مورد بحث ما هست نداره. و این دلیل، این دو تا دلیلم آیت الله مؤمن آورده، کتابی دارن آیت الله مؤمن هم که عضو شورای نگهبان هستن، کلماتون سدیده فی مسائل جدیده، اونجا این نه ایشون هم نه که اصلا ایشون هم آیم آیت الله مومنین نمیگه ملکه، میگه سلطه است. میگه سلطه است. حالا عبارت چه آیت الله مومنین ببینید، میفرما نسبت شراء نفس آوردید لابتغاء مرضات الله مع ان البيع و شراء مما یعتبر فیها رضا البایع و المشتری. اگه بیع شراء بود اینجا واسه بایع و مشتری چی بشه؟ شرطش اینه که راضی باشن. میفرماین این قطعا فیها دلالتون علا ان امر نفسهی به یده. این که میگه پس این اختیارش با خودشه، میتونه به شیطون خودشو بفروشه، میتونه خودشو به خدا بفروشه. این همطوره که شده کنایی است. به لذالی که یقول ما به صدر شراها به خاطر همی که حق دارد سلطه دارد خودشو یا به شیطون میفروشه، اختیار در اراده داره دیگه، یا به خدا. وحیه تلک القاعده العقلائیه، میگه همه قاعده عقلائی الناس مسلطون علی انفسهم همینه. اصلا ایشون صحبت ملک نمیکنه، بحث استدلال به ملک نه ایشون میکنه، اون آقا خودش میخواد بگه که این دارد بر مالکیت میکنه که دارد هم نداره. و نتیجه هم که آیت الله مؤمن میگیره از اونجا مراجعه کنیم، میفرماید از جمع‌بندی روایات نیست چیزی بیش از سلطه استفاده نمیشه. خودش آیت الله مؤمن نمیگه مالکه. ببینید عبارت ایشون رو بیارید، میفرماید اخبار به هذا المضمون، بعضی که روایت آیات رو نقل کرد روایت هم اشاره کرد، میفرماید اخبار به هذا المضمون مستفیضتون تدل على ان جميع امور المؤمن مفوضتون الی، همه اموراش به خودش واگذار شده. فکل ما هو مربوط به و یعد من اموره فهو مفوضان، هر چیزی که مربوط به انسان هست و از امور انسان محسوب می شود به او واگذار شده. ولا معنا لتفویزهی الیه الا ان الیه امر تصمیم و الخیره واگذار شده. یعنی چی؟ یعنی اختیار خودت، اختیار خودت داری. و هو به مفهوم هل عرفی عبارتون اخرى عن اعتبار حق، باز نمیگه ملی، باز نمیگه ملی. دقت کنید، فیها یوجب رعایت رضاه و فیها حق داره نسبت به امور خود، بل هو عبارتون اخرى عن تلک القاعده العقلائی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و من المعنو ان امر اعطاء العضو للغیر من مصادیق هذه الامور. پس ایشون میگه که اگه میتونی عضو رو بدی، آیت الله مؤمن نمیگه، این یکی از مصادیق این همین هست که انسان انو مسلط بر نفس خودش هست و میتواند هم مالشو به کسی ببخشه، هم عضو خودشو ببخشه، هم میتونه مال خودشو بده چیز دیگه در مقابلش بگیره. این کلمات سعیده صفحه 164 و صفحه 165. خب بنابراین ایشون نمیخواد بگه ملکه. حالا اشکالی که به این فرمایش هست، این دقت کنید، اینه که این قاعده، قاعده مسئل ناس و مسلطون علا انبالهم، این آیونی که مکاسب رو یادشون هست یا تدریس کردن، اینجا رو خوب دقت کنن، اشکال آقای خویی، این اشکالیست که آیت الله خویی داره اینجا. این قاعده، قاعده ناس و مسلطون علا انفسهم یا علا انبالهم برفرض بپذیریم، حالا ایشون که میگه سندش که سندی نداره، اون عامیه اون قسمت اولم، این مشرع نیست. مشرع نیست یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه فرض کنید قبولش کردیم دیگه، فرض کنید قبول کردیم که الناس مسلطون علی امواله، الناس مسلطون علی انفسهم، آیا مشرع هم هست یا نه؟ یعنی چی؟ بله نه 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 بله آیا از این بفرمی؟ یعنی ببینید مشرع باشه، یعنی اگر در جایی شک کردیم، چون مثلا در معاتات شک میکنیم که آیا معاتات لازم هست یا نیست، اگه عقد کسی معاتاتی هست، عقد معاتاتی این لزوم هم داره یا نداره، شیخ میفرماد اینجا چیه؟ استدلال میکنه در اینجا، در بعضی از جای مکاسب داره که استدلال میکنه به لزوم، میگه در جای شک استدلال، بله استدلال به همین قاعده میکنه ایشون، در میگه این قاعده میگه الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا استدلال میکنه. یا انفسهم هم میشه مشرع هست، یعنی چی؟ اگه شک کردیم شرع درست میکنه، یعنی حکم شرعی درست میکنه، معنی مشرع بودن اینه. آیت الله خویی به این اشکال داره به شیخ اینجا، یه عبارت آیت الله خویی رو بخونیم بعد توضیح بدم خدمتتون، عبارت آیت خویی رو بیارید از تحقیق بیارید. ایشون میفرمان که صفحه از اینه که بله؟ بله بله درست. اینجا میگه فرمد آی خویی ما هو تحقیق ان دلیل السلطنه یتکف، این شو حاشیه ایروانی هم اینه میگه، آی خویی هم همینه میگه، چی از عبارت های دوتاست، ان دلیل السلطنه یتکفل به بیان استقلال المالک فی التصرف فی امواله فی الجهات المشروعه. دلیل الناس مسلطون علی اموالهم چی رو بیان میکنه؟ یعنی انسان میتواند تصرف کند در اموال خودش، مال خودش رو بیاد در جایی که مشروع هست، نمیتونه اسراف کنه، نمیتونه به قول خودش مالش آتیش بزنه. بله میگه اگه میتونه به کسی بده، میتونه به انزه بخوره، میتواند به انزه مثلا استفاده کنه. و عدم و کونه محجورن ان تصرف فی دلیل جهات، محجور نیست، الناس مسلطون یعنی محجور نیست. و لیس لغیره ان یزاحمه، کسی هم نمیتونه مزاحمش بشه. و علیه فشأن و دلیل السلطنه شأن الاوامر المسوقه لبیان اصل الوجوب. الناس مسلطون مثل چی هست؟ مثل اقیم الصلات، یعنی نماز واجبه، من غیر نظر فیها الی تعین الواجب، نمیتونه بگه واجب چی، اول شما صلات رو باز از جای دیگه به دست بیاری چیه، بعد بگی که این واجبه. آت و زکات نمیگه زکات چی هست، خود این شأنش همون کلیگوییه، من حیث الکم ورکب اذن، حال مشرعی نیست، یعنی لو شک فی جواز تصرف خاص کلبه المعاتاتی، این هم اشکال به شیخ انصاری است، فانه لا یجوز التمسک فی مشروعیت ذلک به دلیل سلطنت، نمیتونیم بگیم الناس مسلطونه پس میتونه معاتات هم باشه، نه. خب به عبارت دیگه اول باید که این قسمت مرحوم ایرانی هاشه ایرانی است، اول شما به ثابت کن مال من هست، تعبیر ایشون میگه دیگه قاعده سلطنت میگه این مالته، اول میگه ثابت کن مالم هست، بعد میگه خیلی خوب تصرفاتی رو که شارع جایز دانسته در این مال چیه انجام بده. بنابراین اینجا این اشکال الان به همین فرمایش آقای مؤمن که میخوان بگن که این قاعده عقلایی است رد ام نشده، این اشکال ممکنه کسی این اشکال رو بکنه. حالا جواب هم داره یا نداره؟ بله؟ خلاصه فرمایشش اینه که این قاعده مطلق نیست، بلکه انسان تا جایی بر بدن خودش مسلط داره که شر منع نکرده، مثل قتل نفس، ضرر و اضرار، همونطور که سلطه در اموال هم همینجوره. بنابراین در موارد این که مشرع نیست، یعنی در موارد شک نمیشه به این قاعده استدلال کرد. این اشکال آیت الله خویی به شیخ انصاری است که در لزوم معاتات به آن استدلال کرده، ایشان میفرماید این قاعده مثل همین که الان گفتیم اقیم الصلاتی که در مقام اصل تشریع صادر شده، مصباح الفقهاء جلد 2 صفحه 102. حالا اینجوری میشه جواب داد؟ دقت کنید از این فرمایش آیت الله خویی میشه اینجوری جواب داد، بگیم یعنی دفاع کنیم از فرمایش آقای مؤمن، اینجوری بگیم، بگیم که اگر سیره عقلا اینه، سیره عقلا این است که میان اموال خودشون رو در یه راهی مصرف به صورت معاطاتی واگذار میکنن دیگه، سیره عقلا هست، شرع هم مخالفتی نکرده، بلکه تنها مخالفت نکرده آی مومن میفرماید، بلکه آمده چیکار کرده، امضام کرده این روایتی رو که ایشون خوندن مثل روایت قصاص و امثال اینها، امضا کرده گفته که بیا اگه کسی میتونه ببخشه که قاتل رو میخواد میتونه ببخشه، میتونه مثالایی که زدیم اونجا، اگر سیره عقلا بود و شرح هم امضا کرد اینجا، پس میشه اینجا شاره رد نکرده، نه تنها رد نکرده بلکه امضا هم کرده. خب در اینجا هم باز ما بگیم که جایزه دیگه، اینجا چه اشکال داره؟ میتونیم اینجوری بگیم یا نه؟ اصطلاح مؤمن این بود دیگه، اینجا شاره سیره عقلا این است که این کار رو میکنن، شاره هم رد نکرده سیره عقلا رو بلکه تاییدم کرده. خب مالک نه، از مالک هم بگذاریم، اینجا به این در جواب حرف آقای مؤمن رو بگیم، سلطه داره. اصلا آقای خویی میفهمه سلطه هم نداره، آقای مؤمن میفهمه سلطه داره، اصلا مالکیت هیچ، توجه کردین؟ پس ایشون استدلالی که این صاحب کتاب میکنه که این آقای مؤمن میخوان بگن مالک، این آقای مؤمن نگفته، تو حرفاش هم نیست، مالکیت اصلا معنا نداره اینجا. این آی ما داریم اشکال به خود نویسنده کتاب میکنیم که میگیم که مالک نیست چی، بلکه این اشکال را خودش هم نقل کرده، دفاع میکنیم از حرف آی مؤمن در برابر اون اشکالی که صاحب کتاب میکنه، همین صاحب کتاب فقه پزشکی میکنه به آی میکنه به آی مؤمن میکنه، میخوام بگیم اینجوری میشه دفاع کرد یا نه. خب همین میخواد بگی شما یه مورد دو مورد پنج مورد نیست، از مجموعش ما میخواییم مزاق فقه رو در بیاریم، مزاق شریعت در بیاریم که در اینطور موارد شارع امضا کرده، یعنی انسان سلطه انسان بر این کاری که میخواد بکنه سلطه رو امضا کرده. اوغلا بله، ولی که اگه رد نکرده باشه سیه و غلا که هست، سیه و غلا هست، ولی که حالا شارع رد کرده یا نکرده این مسئله دید. حالا من چیزی که ممکنه اینجوری جواب بینیم، حالا این جواب چجوره اینم روش فکر کنید تا حالا تا بعد بینیم چی میشه، بگیم که اصلا سیره اوغلا در اینجا شاره رد کردن یا نکردنش اصلا یه همچین چیزی نبوده در زمان شاره، یعنی دادن اعضا که بگیم سیره اوغلا بوده در محضر و مرعای امام هم بوده، امام یا تایید کرد یا رد کرده، اصلا یه همچین چیزی نبوده که بخواد سیره اوغلا مال الانه، یعنی بخشیدن اعضا اصلا در زمان شاره وجود نداشته که بخوایم یه همچین حرفی بزنیم که بگیم شاره رد کرده نکرده.
بحث
این سلطه داره، ولی چند سلطه داره در این مورد، همین حرف آقای خویی، در جای ما باید سلطه داشتنش رو اثبات بکنیم تا بگیم جایزه. اینجا اصلا سلطه نگفته، گفته یه جایی گفته سلطه داره، یه جا گفته سلطه نداره، یه جا شک میکنیم. بله، دلیل دلیل خاصه. شارع گفته آقا شما نمیتوانید در بدن خود هر جوری تصرف کنی، یه جایی تا یه جایی رو من اجازه میدم تصرف کنی، ولی خودت نمیتونی بکشی، اعضای اصلی بدن خود رو نمیتونی بفروشی، ضرر نمیتونی بزنی به خودت. نمیتونیم یه چیزی در بیاریم که بگیم در اون جایی که شک هم داریم استفاده میکنیم. مذاق شرع هم همونجوری گفتیم یه چیز برداری نیست، یعنی یه چیز چارچوب برداری نیست. نه خب نمیخواد، درسته، ولی که ایشون میخواد بگه از مجموعه اینها چیزی استیاد میکنیم. ولی که استیادم بخوایم بکنیم، سلطه بر انبا در جای شک مشرع نمیتونه باشه، یعنی مشرع بودنش اینجا حرف آقای خویی به نظر میرسه حرف به این سادگی نمیشه جواب داد، این اشکالیشون رو نمیشه جواب. خب اما این که گفتن که اوقلایی بودن مالکیه، این مطلب اینم صحیح نیست. آنچه سیره اوغلاست سلطه است نه مالکیه. سیره اوغلا اینه. بله درسته. بعضی از تصرفات یعنی بعضی از سلطه ها سلطه مالکانه است، بعضیش نیست. اون چیزی که اینجا هست ما میگیم سلطه ده، سیره اوغلا اینه که سلطه ده، یعنی مالکه. سلطه داره، ولی که انسان بر اعضای خودی سلطه داره، ولی که اوغلا میگن شما مالکی. این رو حالا استدلال به حرف امام کردی، هر استدلالش هم درست نیست. اینجا خیلی این کتاب اشتباهات زیادی در اینجا داره. استدلال به حرف امام کردی که همون حرف امام خود. انشاءالا فردا من حرف امام رو دوباره معنا میکنم در کتاب بی. اینا اگه خودتونم مطالعه کنید از صفحه خدمتتون عرض کنم که جلد اول کتاب بی یه بحثی داره ایشون، اگه فرصت کنید بخونید به مطالعه کنید که چون یه بحث مهمی هست، شاید یکی دو روز یه خود روش آیستادیم. یه بحث مهمی هست در کتاب اینا که چیز دارن، حالا کتاب بی امام لازم نیست داشته باشن. یه بحثی داره نظرتون فل حقوق، کتاب البی، نظرتون فل حقوق و عمل حقوق فیها ففیها جد، 40-50 صفحه ایشون بحث میکنه. من خلاصه‌شو برای شما میگم اینجا که حقوق چجوری هست، ماهیتش، اقسامش، احکامش، این که میشود حقوق رو فروخ نمیشود فروخ، این رو ایشون بحث کرده. من خلاصه‌شو انشاءالله توی جلسه براتون میگم، ولی که اگه بتونید خودتونم مطالعه کنید بهتر مسئله که مسئله روشن میشه، و الا به این سادگی ها مسئله روشن نمیشه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.